خنده جنگی.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
جدی‌تر شدن هشدار کرونا در تمام استان‌های کشور. سخنگوی دولت: رعایت شیوه‌نامه‌ها 20% کاهش یافته.
افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت. محصول راهبردی گندم 4000 تومان قیمت خورد.
تسهیل بیشتر اخص مجوز در کارگروه رفع موانع تولید. در برخی مشاغل اظهارنامه فعالان اقتصادی جای مجوز را گرفت.
و افشای اسناد تازه همکاری ملکه مرگ با رژیم بعث. خاندان
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من محمد رضا حورفر هستم و به همراه همکارم خانم بیران وند خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
جدی‌تر شدن هشدار کرونا در تمام استانهای کشور. در حالی که 24 استان کشور در وضع قرمز و 4 استان در وضع هشدار کرونا قرار گرفتند، برآوردهای وزارت بهداشت از کاهش قابل توجه عمل به شیوه نامه‌های بهداشتی حکایت دارد. آقای ربیعی، سخنگوی دولت، در نشست خبری هفتگی امروز از کاهش 20% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور خبر داد. اتفاقی که باعث شده آمار مبتلایان کرونا هر روز افزایش پیدا کند. وزارت بهداشت درباره فعالیت مدارس در برخی مناطق هم اعلام کرده اگر شیوه نامه‌های بهداشتی در مدارس رعایت نشود، تعطیلات 1 تا 2 هفته‌ای در انتظار مدارس است. همکارم شفیعی و آخرین اخبار کرونایی کشور.
متاسفانه سرسری گرفتن شیوه نامه‌های بهداشتی از طرف برخی از افراد کشور رو گرفتار موج سوم کرونا کرد. وزیر بهداشت در آینه پویش سراسری ره سلامت با اشاره به رشد دوباره آمار مبتلایان به کرونا در کشور گفته اگر 10% از مردم خلاف شیوه نامه‌های بهداشتی عمل کنند، زحمات 90% دیگه به هدر میره. دکتر نمکی با اعلام اینکه مدافعان سلامت برای مهار موج اول و دوم کرونا زحمات زیادی کشیدن گفته:
موج دوم بیماری کووید 19 با همت و رشادت عزیزان دستندرکارم و همراهی تمام دستگاه ها الحمدلله مهار شد و به حداقل رسید، اما متاسفانه به دلیل عدم رعایت ها در بعضی از قسمت ها ما شعله های جدیدی از این آتش رو در کشور میبینیم.
طبق اعلام ستاد مقابله با کرونا، روزانه بیش از 3000 نفر در کشور گرفتار این ویروس مرموز میشن و آمار قربانیان این بیماری در کشور هم همچنان 3 رقمی است. در روزهای اخیر تقریبا کل استانهای کشور در حاله ای از وضعیت هشدار و قرمز کرونایی قرار گرفتند. به گفته آمارها، تعداد استانهای قرمز کرونایی به 24 استان افزایش داشته. سخنگوی دولت هم در نشست خبری هفتگی از کاهش 20% رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داده و گفته:
به خاطر
کاهش هزینه ماسک در ستاد ملی کرونا تصمیم گرفته شد که وزارت صحت به سمت تولید ماسک های قابل شستشو و ضد عفونی شده در خانه ها هم حرکت بکنن. امروز در رتبه 13 جهان قرار داریم در اطلاع و ما باید رتبه خود را بهبود ببخشیم.
گزارش های میدانی از استان آذربایجان شرقی هم نشون میده تعداد مرگ و میرهای ناشی از کرونا از 4 در روز به 14 افزایش داشته. همکارم موسوی لر گزارش میده.
استاندار آذربایجان شرقی حفظ سلامتی و جان شهروندان را مهمترین دغدغه دانست و دستور غیر حضوری شدن آموزش در مدارس را به مدت 2 در کل استان ابلاغ کرد و گفت
پارک ها و مراکز تفریحی رو فعلا تعطیل نمی کنیم، منتها تاکید می کنیم که حتما کنترل بشه. جایگاه های سوخت رو تاکید می شود که بنزین زدن رو متصدی مربوطه انجام بده.
گزارش های ارسالی از اهواز هم حکایت از افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در موج سوم این بیماری داره.
فصل پاییز که خود برای خوزستانی ها قصه متفاوتی از وجود آلایندگی ها پس از اولین باران و تنگی نفس را به همراه دارد، حالا با وجود کرونا وضعیت را سخت‌تر می کند.
مراسم تعلیمی که میری شرکت میکنیم، مردم فاصله هاشون بسیار نزدیکه، خیلی از ماسک استفاده نمی کنند.
الان در محیط شهر 1 میزنه ولی 10 ماسک نمیزنه.
آمارهای منتشر شده در حال حاضر نشان میدهد 6 استان خوزستان در وضعیت قرمز و خطرناک.
معاون بهداشت وزیر بهداشت هم هشدار داده که اگر میزان رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی کرونا در مدارس کمتر از 50% باشه، اون مدرسه باید تا زمان رفع مشکل تعطیل بشه. سخنگوی وزارت بهداشت هم پیش از این گفته بود بر اساس آخرین بازرسی‌ها از مدارس، انجام صحیح گندزدایی کلاس‌ها و محیط مدرسه 75% و تهیه و وجود مایع دستشویی در سرویس‌های بهداشتی 86% رعایت شده، اما تهویه مناسب در کلاس‌ها در 26% موارد رعایت نشد.
رئیس جمهور در پیامی به مناسبت هفته دفاع مقدس تاکید کرد این هفته یادآور پایمردی، آزادگی و جانفشانی ملتی است که با ایمان و عشق توانستند سالها در برابر تهاجم و توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران مقاومت جانانه نمایند و پیروزی پرشکوهشان را در صفحه تاریخ ماندگار کنند. آقای روحانی در این پیام که امروز از سوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران بر مزار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرائت شد، افزود 40 سالگرد دوران دفاع مقدس فرصتی برای بازاندیشی در معارف دفاع مقدس، مجاهدت شهدا، ایثار جانبازان و صلابت آزادگانی است که از گرانبهاترین سرمایه زندگی خیش گذشتند تا حقانیت اسلام، انقلاب و عشق به ایران را به جهانیان نشان دهند. امروز همچنین به مناسبت نکوداشت هفته دفاع مقدس زنگ ایثار و مقاومت در مدارس نواخته شد. دبیرستان البرز تهران هم میزبان نمادین این مراسم بود.
قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی آینده 4000 تومان شد. این تصمیم در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گرفته شد. آقای روحانی رئیس جمهور امروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هدایت و مدیریت نقدینگی را به عنوان اولویت اول اقتصاد کشور معرفی کرد و گفت همه بخش‌های دولت از تمامی روش‌ها و ظرفیت‌ها در این موضوع برای کنترل تورم و هدایت منابع به سمت تولید استفاده کنند.
بر اساس مصوبه کارگروه رفع موانع جهش تولید برای آغاز برخی کسب و کارها، اظهارنامه فعالان اقتصادی جای اخذ مجوز را گرفت. محمد علی دهخان دهنوی معاون وزیر اقتصاد:
موضوعاتی که امروز ما مطرح کردیم و تصویب شد در چند محور اصلی بود. ما الان مجوزهایی که در کشور صادر میشن همشون بر این اساس هستن که فعالین کسب و کار تا این مجوزها را نگیرن امکان شروع کسب و کار براشون فراهم نیست، در حالی که با تصویبی که امروز شد مجوزها به 3 تقسیم بندی میشن. دسته ای از مجوزها هیچ نیازی به انتظار برای دریافتشون وجود خواهد نداشت و در واقع تبدیل میشن به اظهارنامه یعنی فعالین کسب و کار فقط اظهار میکنن، مشخصات خودشون رو اعلام میکنن و کارشون رو شروع میکنن. هیچ نیازی به انتظار برای دریافت این مجوزها نخواهند داشت. دسته دیگه زمان انتظار به 2 هفته محدود خواهد شد و اگر در این 2 هفته دستگاه اجرایی پاسخی ندهد به منزله موافقت خواهد بود و متقاضی کسب و کار میتونه کار خودش رو شروع بکنه. دسته سوم مجوزهایی هستن که حساسیت بالاتری دارن، اونها هم در بازه زمانی محدودتری ولی شروع کسب و کار منوط به دریافتشون خواهند.
یک فوریت طرح اختصاص کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی در مجلس به تصویب رسیده و همکنون کارهای کارشناسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه در حال انجام است. آقای فرهنگی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، هدف از طرح کالابرگ الکترونیکی را ساماندهی حوزه توزیع کالاهای اساسی اعلام کرد.
این اتفاقا از موضوعات بسیار مهمی است که مجلس مصرانه دنبال اون هست، چون مستلزم یک نوع هماهنگی با دولت هم هست که در شورای نگهبان با مشکل مواجه نشه به تأخیر میفته. در کمیسیون برنامه بودجه مرتب مذاکراتی با دستگاه مختلف، چونایی که مجری هستند، چونایی که تامین منابع میکنند، چه استفاده از منابعی که ما در خارج از کشور داریم، به صورت ارزی نمیتونیم اونا رو بیاریم ولی به صورت کالاهای اساسی میشه اونا رو به داخل آورد، و نظایر اینا راهکارهای مختلفی است که دارن روش بحث میکنن. خیلی مصریم و اگر این اراده در دولت وجود داشته باشه بسیار هم به سرعت این کار امکان پذیر است. امیدواریم مسئولین اجرایی هم با این موضوع همراهی بکنن، یکی از نیازهای فوری و ضروری کشور هست.
به دنبال انتشار خبر واگذاری خودروی دنا پلاس اتومات به نمایندگان مجلس و حاشیه‌های پس از آن، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اطلاعات این خبر را ناقص خواند. آقای فرهنگی میگوید این خودروها در طول دوره به نام مجلس خواهد بود و در پایان دوره منتقل خواهد شد. در روزهایی که قیمت دناپلاس اتومات در بازار حدود 600 میلیون تومان است، یکی از نمایندگان مجلس گفته بود نمایندگان می توانند این خودرو را با نصف قیمت و حدود 300 میلیون تومان به صورت قسطی بخرند. اما سخنگوی هیئت رئیسه مجلس می گوید اطلاع رسانی این نماینده ناقص است. گفتگوی همکارم قاسم زاده با آقای فرهنگی.
اینکه از خودروهای تولید داخل در اختیار نمایندگان قرار بگیره تازگی نداره، در همه ادوار مجلس بوده. اینا به نام مجلس ثبت شده، اصلا به نام مجلس شماره گذاری شدن، هرچند اینا به درد مجلس هم نمیخورن که بعد از پایان دوره اینا برگرده مثلا در مجلس استفاده بشه، عملا مستهلک میشن و قابل استفاده برای آینده مجلس هم خیلی نیستن. بعد فرقش این بود که قبلا به نام خود نمایندگان شماره گذاری می شد، این دوره به نام مجلس شماره گذاری شده. ما اینها را ابزارهای مدیریتی می دانیم، نه ابزارهای رفاهی. بعضی از نمایندگان در اثر این فضایی که ایجاد شده حتی منصرف شدن، گفتن با ابزارهای معمولی سعی می کنیم رفت آمد کنیم، ولی مسلما در کارکرد و کارهای اونها تاثیر منفی می گذاره اگر چنین تصمیم بگیرن. این انتظار بجاست که مجلس ورود کند در موضوع خودرو و اون رو به یک سامان مشخصی برسوند، نه اینکه ابزار کار نداشته باشد و نتواند از جایی که هست حرکت کند به سمت کارهایی که وظیفه‌اش هست و باید انجام بده.
تخم مرغ ارزان از شنبه به بازار می آید. وزیر جهاد کشاورزی گفت عرضه تخم مرغ با نرخ مصوب هر کیلو 14500 تومان از امروز آغاز شده و با توزیع سراسری از روز شنبه در خرده فروشی ها در دسترس قرار خواهد گرفت. آقای خوازی افزود در حال حاضر توزیع تخم مرغ با قیمت مصوب در میادین میوه و تره بار آغاز و تا حدود قیمت این محصول در بازار شکسته شده و به ازای هر شانه به حدود 31 هزار تومان رسیده. وزیر جهاد کشاورزی همچنین به محدودیت در صادرات تخم مرغ اشاره کرد و افزود این موضوع به کاهش قیمت تخم مرغ کمک چشمگیری می کند.
معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی میگوید این سازمان هنوز هیچ اطلاعاتی درباره خانه‌های خالی دریافت نکرده است. دیروز وزیر راه و شهرسازی از ارائه اطلاعات 109 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی خبر داده بود. اما آقای خانی در گفتگو با همکارم رشیدی میگوید صرفاً در سامانه ملی املاک و اسکان دسترسی کاربری برای سازمان مالیاتی فراهم شده و اطلاعات و دیتایی در اختیار ما نیست.
وزیر راه اعلام کردن اولین لیست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شده و تعدادش هم 109,000 واحد اعلام شده. اگر خبر رو تایید می‌فرمایید جزئیاتش هم ارائه کنید.
خبری که اشاره می‌فرمایید ما هم از رسانه‌ها شنیدیم. با معاون محترم وزیر راه و شهرسازی هم صحبت کردم. اونجوری که بنده گفتن ظاهراً در سامانه ملی املاک و اسکان یک دسترسی کاربری برای نظام مالیاتی سازمان امور مالیاتی تعریف شده و ما از طریق اون دسترسی کاربری می‌تونیم به این دیتای 109,000 ملکی که اشاره فرمودید و اخبارش هم رسانه‌ای شده دسترسی داشته باشیم. خب تا این لحظه که خدمت شما هستیم هنوز ما اطلاعات و دیتایی رو رسماً دریافت نکردیم. البته خب داریم پیگیری می‌کنیم که این دسترسی کاربری رو در اختیار ما در نظام مالیاتی بگذارن تا ان شاءالله بتونیم ما چک بکنیم و این دیتا رو در اختیار بگیریم.
شمار مبتلایان به کرونا ویروس در جهان به 31,504,000 نفر رسید. بیش از 969,000 نفر هم به علت این بیماری جان باختند. در آمریکا شمار تلفات کرونا به مرز 205,000 نفر رسیده. برزیل، هند، مکزیک و انگلیس در رده‌های بعدی میزان مرگ و میر کرونایی جهان پس از آمریکا قرار دارند. با ادامه روند افزایشی شمار روزانه مبتلایان به کرونا در روسیه، مقامات بهداشتی این کشور از احتمال بازگشت محدودیت‌های کرونایی خبر دادند. در شبانه روز گذشته 6215 نفر در روسیه به کرونا مبتلا شدند و 160 تن هم جان خود را از دست دادند. در اروپا فرانسه هم برای مقابله با شیوع کرونا تدابیر محدودکننده محلی اتخاذ کرده. در برخی مناطق اسپانیا موج جدید کرونا باعث قرنطینه مجدد شده. در ایتالیا نیز وزارت بهداشت این کشور درباره افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در موج دوم هشدار داد.
شنوندگان عزیز، به آخرین آمار کرونای کشور که لحظاتی پیش اعلام شد توجه فرمایید. در 24 ساعت گذشته 178 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به 24,656 نفر رسید. طبق آمار وزارت بهداشت در این مدت 3,712 نفر بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شد که 1,817 نفر آنها بستری شدند.
تحریم های توخالی آمریکا ضد ایران پس از انزوای واشنگتن در عرصه بین المللی. سفیر و نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل گفت تصمیم آمریکا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران هیچ اثر عملی ندارد جز اینکه نشانه روشنی از ناامیدی پس از ناکامی های اخیر در سازمان ملل است. آقای تخت‌روانچی تاکید کرد آمریکا هرگز بازگشت قطعنامه‌های منقضی شده را نخواهد دید. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز گفت آمریکا درک نمی‌کند که از سرگیری تحریم‌های ایران ممکن نیست. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه هم گفت مسکو ترسی از تحریم‌های آمریکا در پی فروش سلاح به ایران ندارد. شمار زیادی از کارشناسان و تحلیلگران بین المللی نیز تحریم‌های تازه آمریکا را نمایشی تکراری دانستند که هدف از آن سرپوش گذاشتن بر شکست کاخ سفید در اجماع بین المللی علیه ایران است. شماری از وزرای کابینه دولت آمریکا دیشب در نمایش تبلیغاتی تحریم‌های را علیه بیش از 20 شخص حقیقی و حقوقی که به ادعای واشنگتن با مسائل هسته‌ای و دفاعی ایران مرتبط هستند اعلام کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم دیشب اعلام کرد فرمانی اجرایی را درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران امضا کرده. در همین ارتباط همکارم واحدی ساعتی پیش با دکتر ایزدی کارشناس مسائل آمریکا گفتگو کرد و ابتدا از او درباره ماهیت تحریم‌های جدید و چرایی وضع این تحریم‌ها پرسید که با هم می‌شنویم.
تحریم هایی که دیروز آمریکا اعمال کرد چیز جدیدی نیست. هر چند هفته یک بار چند سال گذشته دولت آمریکا افرادی رو مشخص میکنه، تحریم میکنه. بعضی از افراد رو دو مرتبه، بعضی از افراد رو سه مرتبه تحریم کرده زیر عنوان های مختلف و بیشتر جنبه تبلیغاتی داره، بیشتر جنبه عملیات روانی داره و در عمل هم نشانه شکست سیاست فشار اکثریه. چون اگر این سیاست جواب داده بود دیگر نیازی نبود که این سبک تحریم ها ادامه پیدا بکنه.
دی دیشب رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت تحریم‌های سازمان ملل ضد ایران فرمانی رو صادر کرد. خب چرا آمریکا باید درباره تحریم‌هایی که مربوط به سازمان ملل هست بیانیه صادر کنه؟
این برمیگرده به این داستان مکانیسم ماشه که آمریکا قرائتی داره از برنامه 2031 از توافق برجام. این قرائت رو کسی دیگری در دنیا قبول نداره غیر از رژیم صهیونیستی و بعضی از این کشورهای جزیره‌ای ذره‌بینی مثل دومینیکن. این وضعیت آمریکا هستش در دنیا. جایگاه آمریکا جایگاه رو به افولیه و یکی از شاخصهای افول آمریکا همین حالت فعلیش هست که کسی حرف آمریکا رو نمیپذیره. منتها خب آمریکایی‌هاشون یک سابقه ابرقدرتی داشتن، یک جایگاهی برای خودشون احساس میکنن، خودشون رو از این حالت فعلی میخوان دور بکنن، همون ژست ابرقدرتی قبلیش رو میخوان بگیرن، بیانیه صادر میکنن، کنفرانس خبری میذارن، تهدید میکنن. از اینجا این هم نشانه شکست سیاست آمریکا.
افشای کمک نظامی فرح به صدام برای بمباران ایران. شبکه خبری عراقی الاتجاه طبق اسنادی از سرویس اطلاعات رژیم بعث گزارش داده که خانواده محمد رضا شاه و معاونانش در زمان جنگ تحمیلی با کمک برخی از نزدیکان بختیار تلاش کردند تا صدام در جنگ پیروز شود. علیرضا نادی گزارش می‌دهد.
شبکه خبری عراقی الاتجاه گزارش داد نزدیکان محمد رضا پهلوی در زمان جنگ رژیم بعث علیه ایران از این رژیم حمایت کردند. در این اسناد آمده خانواده محمد رضا پهلوی پس از فرار از ایران با کمک برخی از نزدیکان شاپور بختیار آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی تلاش کردند تا صدام دیکتاتور مردم عراق بتونه در جنگ علیه ایران پیروز بشه. بر اساس این اسناد برخی از تجهیزات نظامی مانند جنگنده‌های آمریکایی و فرانسوی که ایران در دوران محمد رضا پهلوی خریداری شده بود با موافقت فرح پهلوی همسر شاه برای بمباران شهرهای ایران به رژیم بعث عراق تحویل داده شده.
درود بر شما و درود به همیهنانم در داخل و خارج ایران.
پاینده ایران.
البته مسعود انصاری از درباریان شاه و پسرخاله فرح پهلوی پیشتر هم در خصوص همکاری رژیم پهلوی و صدام افشاگری کرده بود. بشنوید.
همون موقع هم آقای هوشنگ انصاری هم فرح خانم به من زنگ می‌زدن، گفتن به و اون موقعی بود که عراق به ایران حمله کرده بود و قسمتی از خاک ایران رو گرفته بود و اینها به من زنگ می‌زدن می‌گفتن با اویسی تماس بگیر و بگو که چرا نمیره. من اونجا متوجه شدم که قرار بر این بوده که ایران صدام اینجوری فهم بوده بودن که اگر شما بری و به ایران حمله کنی ایران سخت زود از هم میپاچه و برنامهشون این بود که برن قسمتی از خاک ایران رو بگیرن.
حالا با علنی تر شدن حمایت‌های شاه و سلطنت طلب‌ها از رژیم صدام شاید بهتر بتوان معنی این سخن کارشناس منوتو رو فهمید، کارشناسی که رسما از صدام دفاع و به ایران حمله میکنه. ناصر اعتمادی کارشناس شبکه سلطنت طلب منوتو در یک مناظره با نجاح محمد علی کارشناس عراقی میگه
8 سال جنگیده، جنگ علیه بر او تحمیل شده، خود
جنگیده،
تحمیل شده، جنگ بر او تحمیل کرده،
غلط کرده، جنگیده با
عراق، چی غلط کرده؟
ایران غلط، جمهوری اسلامی غلط کرده، 8 سال
ایران غلط نکرده. کسانی که غلط کردن به ایران حمله کردن، شما داری میگی ایران غلط کرده؟
بله غلط کرده، 8 سال ایران رو ویران کرده.
آقا ما میگیم سازمان ملل تایید میکنه عراق کشور من علی ایران حمله کرده.
در کنار حمایت سلطنت طلب‌ها از صدام، مردم ما البته همراهی گروهک منافقین با دشمنان این مرز و بوم رو در زمانی که دشمن به مرزهای ما هجوم آورده بود فراموش نمی‌کنند. اسناد همکاری مسعود رجوی با نهادهای اطلاعاتی و نظامی عراق پیشتر افشا شده. کسانی که امروز دم از ایران و وطن می‌زنند، دستشون به خاک هموطنانشون آلوده است.
رهبر انصار الله یمن: عربستان گاو و امارات بز شیرده آمریکاست. سید عبدالمالک الحوثی با احمقاندن دولت سعودی و امارات گفت آمریکا می‌خواهد تا این کشورها هزینه کامل تجاوز به یمن را به تنهایی بر دوش بکشند، اما تمام اقداماتشان در راستای منافع آمریکا باشد. رهبر انصار الله یمن درباره پیمان سازش امارات و بحرین با رژیم صهیونیستی افزود مضحک است که از سازش تحت عنوان صلح یاد می کنند، گویی نظام ظالم آل خلیفه که در حال ظلم به مردم بحرین است در عملیات علیه حمله به پایگاه های اسرائیلی یا آزادسازی قدس حضور داشته، یا امارات که تمامی فعالیت هایشان علیه امت اسلامی است، جنگ شدیدی علیه اسرائیل آغاز کرده بود که اکنون ترامپ واسطه شده و اوضاع را آرام کرده است.
ترامپ جو بایدن را تهدید به رد صلاحیت کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفته ممکن است با یک فرمان اجرایی مانع رئیس جمهور شدن بایدن شود. جو بایدن نامزد دموکرات ها نیز در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفته ناکامی دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور درباره همه‌گیری ویروس کرونا صلاحیتش را برای ریاست جمهوری کاملا رد می‌کند.
مهلت پرداخت تسهیلات مشاغل آسیب دیده از کرونا و وام ودیعه مسکن تمدید شد. به گفته ی آقای ربیعی، سخنگوی دولت، با توجه به وجود برخی کاستی‌ها در اطلاع رسانی، پرداخت وام به مشاغل آسیب دیده از کرونا تا پایان مهر و وام ودیعه مسکن تا پایان دی تمدید شد. آقای ربیعی همچنین از تصویب آیین‌نامه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در هفته جاری خبر داد و گفت امسال با دستور رئیس جمهور و تلاش وزیر رفاه دولت بیش از 50,000 میلیارد تومان برای همسان‌سازی تخصیص داد. حقوق حداقل بگیران صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری در مجموع 84% اضافه خواهد شد.
بهره برداری از 23 مرکز بهداشتی و درمانی در 3 استان کشور. وزیر بهداشت امروز 23 مرکز بهداشتی و درمانی شامل 201 تخت بیمارستانی را در تعدادی از شهرهای استان لرستان، کرمانشاه و خوزستان به صورت مجازی افتتاح کرد. این مراکز با اعتباری بالغ بر 2980 میلیارد ریال در قالب طرح پویش راه سلامت به بهره برداری رسید.
شاخص کل بورس با افت بیش از 13,962 واحدی به عدد 1,581,196 واحد رسید. امروز همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 13,120,000 تومان، سکه طرح قدیم 12,500,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار نیز 1,225,100 تومان به فروش می رسد. امروز قیمت ارز در بازار در مقایسه با روز گذشته کمی کاهش داشت. هر دلار آمریکا نیز 27,250 تومان و هر یورو 32,000 تومان معامله می شود.
و قیمت لپتاپ از پراید سبقت گرفت. قیمت برخی از مدل های لپتاپ در بازار به بیش از 100 میلیون تومان رسیده، یعنی گرانتر از یک خودروی پراید در بازار. افزایش نرخ ارز و محدودیت واردات باعث افزایش قیمت برخی کالاها شده است. در حال حاضر بیشتر نشان های تجاری موجود در بازار ایران لپتاپ هایی دارند که قیمت آنها از یک پراید صفر هم گرانتر است. همکارم آقای باغنده و آخرین خبرهای جهان ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. در ادامه مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا در دوحه دیشب از گروه 4 تیم سپاهان ایران برابر علی‌این امارات به تساوی بدون گل دست یافت و 4 امتیازی شد و ضمن ایستادن در رده سوم از صعود به مرحله حذفی باز ماند. سپاهانی‌ها پنج شنبه در دیداری تشریفاتی به مصاف اسد قطر می‌روند. از گروه سوم هم تیم پرسپولیس با یک گل مغلوب از دوحه قطر شد و صدر جدول را از دست داد و با 7 امتیاز در رده سوم ایستاد. سرخپوشان برای صعود به مرحله حذفی باید پنج شنبه این هفته مقابل شارجه امارات به پیروزی برسند. شارجه دیشب با نتیجه پرگل 6-0 از تاوان عربستان رو برد و بعد از ادوهل 9 امتیازی با 7 امتیاز در رده دوم ایستاد. اتاوان هم با 6 امتیاز 4 است. همچنین باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه‌ای به اتفاقاتی که پیش از بازی با ادوهل روی داد اعتراض و اعلام کرد. متاسفانه در روزی که با یکی از نمایندگان میزبان مسابقات روبرو شدیم شاهد ظلم مضاعفی بودیم که به پرسپولیس روا شد و بی‌تردید از کنفدراسیون فوتبال آسیا و مسئولان برگزاری مسابقات انتظاری غیر از این داشتیم. متاسفانه روند کنونی که بر مسابقات حاکم است به فوتبال قاره و اعتبار لیگ قهرمانان آسیا آسیب جدی خواهد زد. در این حال مدیر تیم پرسپولیس گفت 3 روز کامل کادر فنی پرسپولیس با اساس غیبت مهدی بن عطیه تاکتیک‌های خود را مرور کرد، اما در فاصله 2 ساعت مانده به آغاز بازی به ما خبر دادن کارت قرمز این بازیکن بخشیده شده است. آن لحظه اعتراض کردیم و بعد از بازی هم نامه کتبی زدیم، اما واقعیت امر این که زورمان به کنفدراسیون فوتبال آسیا نمی‌رسد. اما فردا در ادامه بازی‌ها از گروه 1 استقلال ایران در بازی آخر این گروه برابر تیم صعود کرده الاهلی عربستان قرار می‌گیرد و برای راهیابی به مرحله بعد باید با اختلاف 2 گل این تیم را شکست دهد. در این گروه الاهلی عربستان با 6، از شرطه عراق با 5 و استقلال با 2 امتیاز اول تا سوم. از گروه دوم هم تیم قرجت‌ولی شهر خودرو ایران که تنها با کسب یک امتیاز از صعود به مرحله بعد باز مانده است، فردا در دیداری تشریفاتی مقابل پاختکور ازبکستان قرار می‌گیرد. نشریه الجزیره عربستان خبر داد برخی از مسئولان برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا با وجود دستورالعمل‌های بهداشتی سختگیرانه به ویروس کرونا مبتلا شدند و شمار مبتلایان در این مسابقات هم روز به روز در حال افزایش است. اللهیار سیادمنش مهاجم ایرانی تیم فنرباخچه ترکیه با انتقال قرضی به تیم زوریه اوکراین مخالفت کرد، در حالی است که باشگاه فنرباخچه با تیم اوکراینی برای این انتقال به مبلغ 1.5 میلیون یورو